ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 11 آبان 1400 هجری شمسی برابر 2 نوامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. امیر پوریا.
ممنونم از بکتاش خمسه‌پور و سلام عرض می‌کنم به مخاطبان رادیو فردا. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، طی 24 ساعت گذشته 160 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و بیش از 10,000 بیمار جدید شناسایی شد. بر اساس این آمار، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,900,000 نفر میرسد. البته آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان بوده، اما به هر حال طبق همین آمار در حال حاضر 22 شهر کشور در وضعیت قرمز شیوع ویروس قرار دارند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران در آستانه برگزاری کنفرانس اقلیمی گلاسکو خواستار فشار دولت‌ها بر جمهوری اسلامی برای آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی شد. این کمیته در نامه‌ای به رئیس این کنفرانس و ارسال رونوشتی از آن به گرتا تونبرگ فعال محیط زیست و همچنین دولت‌های شرکت کننده در این کنفرانس این درخواست را مطرح کرده است. در این نامه از مردم دنیا خواسته شده با ارسال پیامی به این کنفرانس و دولت‌های خود درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان محیط زیست زندانی در ایران را مطرح کنند. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران، درباره این نامه به رادیو فردا چنین میگوید:
در این نامه ما در رابطه با این صحبت کردیم که از یک طرف خود جمهوری اسلامی واقعا به وجود آورنده بحران‌های بسیار بزرگ محیط زیستی در ایران هستش و هر کسی که در رابطه با این صحبت بکنه دستگیر کرده.
هومن جوکار همراه با امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست هستند که سال 96 به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. بعد از مدتی اعلام شد که آقای سید امامی در زندان خودکشی کرده است، موضوعی که بارها از سوی خانواده او تکذیب شد. فرزاد آریانی، همسر منیره عربشاهی و پدر یاسمن آریانی، دو فعال حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری، در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، خواستار صدور اجازه استفاده از حق مرخصی برای این دو زندانی سیاسی شد. آقای آریانی با اشاره به اینکه حتی زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر و قتل میتوانند از مرخصی استفاده کنند، این پرسش را مطرح کرد که چرا حقوق زندانیان شامل همسر و دختر او نمیشود. به گفته فرزاد آریانی، صدور بیانیه و بیان دیدگاه ها از حقوق یک زندانی سیاسی است که نباید به این دلایل از امکاناتی چون استفاده از مرخصی محروم شود. او تاکید کرد همسر و دخترش تنها یک بار به دلیل مرخصی درمانی اجازه خروج از زندان را یافتند. منیره عربشاهی به همراه دخترش یاسمن آریانی و مژگان کشاورز تابستان 97 پس از انتشار ویدئویی که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران متروی تهران بودند بازداشت شد. و به گفته قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در روز 13 آبان امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا در هیچ شهری راهپیمایی برگزار نخواهد شد. به گزارش ایسنا، مجتبی اشعری در این حال تاکید کرد این مراسم فقط به شکل اجتماع در محل‌های غیر مسقف در میادین و خیابان‌ها برگزار می‌شود. به گفته او مراسم تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابل سفارت سابق آمریکا برپا خواهد شد. 13 آبان در تقویم جمهوری اسلامی روز دانش آموز و همچنین اشغال سفارت ایالات متحده در سال 58 است. و تا 30 ثانیه‌ای فرصت داریم، این را هم خدمتتون بخونم که سیروس آموزگار، روزنامه‌نگار، نویسنده و سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی در دولت کوتاه مدت شاپور بختیار، روز سه‌شنبه 11 آبان در سن 87 سالگی در پاریس درگذشت. آقای آموزگار در کابینه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی بود که پس از انقلاب 57 در فرانسه ساکن شد. در بخش بعدی خبری درباره او بیشتر خواهید شنید و ادامه این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می سپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ادامه اجلاس 26 اقلیمی ملل متحد COP26 در گلاسکوی اسکاتلند با سخنرانی ده‌ها رئیس دولتی دیگر. درخواست آزادی کوشندگان زیست محیطی زندانی در جمهوری اسلامی در اجلاس اقلیمی ملل متحد.
در این نامه ما در رابطه با این صحبت کردیم که از یک طرف خود جمهوری اسلامی واقعا به وجود آورنده بحران‌های بسیار بزرگ محیط زیستی در ایران هستش و هر کسی که در رابطه با این صحبت بکنه دستگیر کرده.
نیاز صنعت نفت و گاز ایران به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری به گفته وزیر نفت.
با بسته بودن نظام بانکی در روی ایران، با وارد نشدن به تعهدهای FATF و تحت تحریم قرار گرفتن، هیچ سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد.
درخواست فرزاد آریانی، همسر منیره عربشاهی و پدر یاسمن آریانی، برای مرخصی این دو زندانی سیاسی.
اون چی که برای من امروز خیلی باعث تعجب هست این که تو این مدت به دختر و فرزند من چند روز مرخصی دادن که این مرخصی ها درمانی بوده.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل که از روز یک شنبه با حضور رهبران و نمایندگان 200 کشور در عرصه بین المللی در شهر گلاسکوی اسکاتلند آغاز شده، امروز با سخنرانی حدود 50 تن از رؤسای دولتی و رهبران به کار خودش ادامه داده است. در این اجلاس 12 روزه که به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاریش یک سال به تأخیر افتاد، تصمیمات مهمی درباره جلوگیری از گرمایش بیشتر کره زمین گرفته می شود. علاوه بر رهبران جهان، بیش از 25 هزار تن از کارشناسان، پژوهشگران، نمایندگان نهادها و شرکت‌های چند ملیتی هم در این اجلاس حضور دارند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنرانی رهبران جهان و اعلام توافق‌های به دست آمده در روز دوشنبه با سخنرانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و تعدادی دیگری از رهبران جهان آغاز شد و روز سه‌شنبه حدود 50 نفر از رهبران جهان، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، سخنرانی می‌کنند. سخنرانی آقای پوتین از طریق ویدیو کنفرانس انجام می‌شود. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، که یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه است، در این نشست حضور ندارد و از طریق مجازی هم شرکت نمی‌کند. وی پیامی کتبی فرستاده و از رهبران جهان خواسته است که برای رسیدن به یک موضع مشترک تلاش کنند. یکی از مهمترین توافق‌های به دست آمده در این کنفرانس، تعهد کشورها برای کاهش جنگل زدایی است که روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای رسما اعلام خواهد شد. بر اساس این توافق، بیش از 100 کشور جهان متعهد شده‌اند که تا پایان دهه جاری میلادی، یعنی تا سال 2030، به جنگل زدایی پایان دهند. کشورهایی مانند برزیل و اندونزی که بخش بزرگی از جنگل‌های جهان در آنها قرار دارند، از امضا کنندگان این بیانیه هستند. این توافق به دست آمده نزدیک به 34 میلیون کیلومتر مربع از جنگل‌های کره زمین را پوشش می‌دهد. بر اساس ارزیابی مؤسسه منابع جهانی، جنگل‌ها حدود 30% از گاز دی اکسید کربن را به خود جذب می‌کنند و می‌توانند تأثیر زیادی در جلوگیری از گرمایش کره زمین داشته باشند. بر اساس آمارهای سازمان ملل، در سال گذشته حدود 285 هزار کیلومتر مربع از جنگل‌های جهان از بین رفت. کشورها و شرکت‌های غیر دولتی متحد شدند 20 میلیارد دلار بودجه برای کاهش جنگل زدایی اختصاص دهند. توافق دیگری که در این کنفرانس به دست آمده، تعهد حدود 90 کشور برای کاهش 30% گاز متان تا سال 2030 است. این توافق که به ابتکار آمریکا و اروپا به دست آمده، روز سه‌شنبه به طور رسمی اعلام می شود. متان بعد از گاز دی اکسید کربن آلاینده ترین گاز در جو کره زمین است. چین، روسیه، هند، آمریکا و برزیل بزرگترین تولید کنندگان گاز متان هستند، ولی در کنفرانس امسال فقط آمریکا و برزیل تعهد کردند که به این توافقنامه بپیوندند. تا روز آغاز کنفرانس، ایران جزو معدود کشورهایی بود که حضورش در گلاسکو را اعلام نکرده بود و در لیست شرکت کنندگان هم قرار نداشت. چند ماه پیش اعلام شده بود که ابراهیم رئیسی در این کنفرانس حضور خواهد داشت، ولی به دنبال کارزاری که برای عدم اجازه ورود او به گلاسکو به دلیل پرونده حقوق بشریش و صدور حکم جلبش به راه افتاد، ایران اعلام کرد که آقای رئیسی در این نشست مهم شرکت نمی کند. اما روز یکشنبه اعلام شد که هیئت نمایندگی ایران به ریاست علی سلاجقه، رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست، در این کنفرانس شرکت می کند. در یک دهه اخیر ایران همواره جزو 10 کشور اول جهان در انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، میگوید یکی از دلایل اصلی جایگاه ایران سوزاندن پسمانده‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران است.
ما از نظر تولید گازهای گلخانه‌ای متاسفانه در ردیف هفتم جهان هستیم. با اینکه یک کشور صنعتی به هیچ عنوان به حساب نمیایم، ولی میزان گازهای گلخانه‌ای ما به خاطر فلرها ما مقدار زیادی رو تولید میکنیم، حتی از برخی از کشورهای صنعتی هم بیشتر. فلرها عبارت از کوره های بسیار بلندی هستند، مشعل های بلند به ارتفاع 70-80 متر هستند که مقدار بسیار بسیار زیادی توفاله های پتروشیمی و مواد سوختنی رو داخل این مشعل ها می کنن و می سوزنن. از این نظر ما چنین رتبه وحشتناکی در جهان کسب کردیم.
ایران در نشست اقلیمی سازمان ملل در پاریس در سال 2015 حضور داشت و به همراه دیگر کشورها پیمان اقلیمی پاریس را امضا کرد. اما این پیمان در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و دولت حسن روحانی و دولت جدید ابراهیم رئیسی نقشه راه مشخصی برای کاستن از گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌های جوی تدوین و اجرا نکردند.
همزمان با برگزاری اجلاس اقلیمی ملل متحد در گلاسکوی اسکاتلند، همانگونه که در اخبار شنیدید، کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی خواستار فشار دولت‌ها بر جمهوری اسلامی برای آزادی فوری کوشندگان محیط زیست شده است. این کمیته در نامه‌ای به رئیس اجلاس و ارسال رونوشتی به گریتا تونبر، فعال سوئدی محیط زیست و دولت‌های شرکت کننده در اجلاس ملل متحد، این درخواست را مطرح کرده است. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
این کنفرانس گلاسکو در همه جای دنیا در موردش صحبت میشه و این نامه رو به خطاب این کنفرانس، مشخصا رئیس کنفرانس که خودش عضو پارلمان انگلستان هم هست و همینطور اعضای دولت ها که در این کنفرانس شرکت میکنن، و رو به مردم دنیا. در این نامه ما در رابطه با این صحبت کردیم که از یک طرف خود جمهوری اسلامی واقعا به وجود آورنده بحران های بسیار بزرگ محیط زیستی در ایران هستش و هر کسی که در رابطه با این صحبت بکنه دستگیر کرده، و به طور مشخص اشاره کردیم به همین هشت فعاله که به هشت فعال محیط زیست شناخته شدن، به مرگ کاووس سید امامی و به مواردی دیگر که در این میان این فعالین در واقع مورد شکنجه و آزار قرار میگیرن و اصلا دعوت کردن، چون همطور که میدونین این کنفرانس طبعا چون مال سازمان ملل هستش از دو دعوت میکنه و دولت ایران رو هم جمهوری اسلامی رو هم دعوت کرده بودن و اینکه به طور واقعی دعوت از جنایتکاری مثل رئیسی و حکومتش یک شرمساریه برای برگزار کنندگان این کنفرانس. به طور عمده آزادی در واقع فعالین محیط زیست زندانی و دست برداشتن از اذیت و آزار و دستگیری فعالین محیط زیست، ولی مثل هر چیز دیگه همونطور که شما در مورد آبان 98 صحبت میکنین ولی نمیتونین به فقر و بدبختی که در ایران هست اشاره نکنین و باید شما نشون بدین که چه شرایطی در ایران هستش که این فعالین دارن براش تلاش میکنن. به همین دلیل تمرکز اصلی ما روی این قضیه هستش، ولی به طور واقعی وقتی شما در رابطه با این زندانیان و فعالین صحبت میکنین باید به این اشاره کنین که به چه دلیل اینها به زندان افتادن و به همین دلیل ما به اون موضوع تاکید کردیم و فشار ویژمون رو این هستش که بتونیم دولت‌ها در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. بخش دیگه تمرکز ما رو به فعالین محیط زیست هستن، از جمله گرتا تونبرگ و خیلی های دیگه که همین الان تو خیابونای گلاسکو دارن تظاهرات میکنن. رو خطاب شاید اصلی ما به اینها هستش که باید شما خواستار آزادی این زندانیان بشین و واقعا ما میخوایم اینو به مسئله فعالین محیط زیست در کشورهای مختلف و احزاب سبز مشخصن که خیلی ها در قدرت هستن در اروپا تبدیل کنیم که فشار ویژه‌ای برای کسانی بیاریم که دارن در مورد نسل آینده، در مورد از بین رفتن محیط زیست دارن جونشون رو به خطر میندازن. و همطور که گفتم گرتا در سوئد جایزه میگیره اما نیلوفر بیانی شکنجه میشه و تهدید به تجاوز میشه و این باید توجه دنیا رو جلب کنیم.
شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا درخواست آزادی کوشندگان زیست محیطی زندانی در جمهوری اسلامی در اجلاس اقلیمی ملل متحد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در تهران وزیر نفت در جلسه بودجه سال آتی با اشاره به عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت نفت و گاز ایران، سرمایه‌گذاری 160 میلیارد دلار در این حوزه حیاتی اقتصاد کشور را ضروری دانسته است. درباره اظهارات جواد اوجی، دیدگاه حسن منصور اقتصاددان و کارشناس مسائل نفت را جویا شدیم در لندن و پرسیدیم که این مبلغ نجومی و در خور توجهی نیست؟
فکر میکنم این رقم بزرگی نیست با توجه به نیازهای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز در ایران. برای اینکه طی سالیان گذشته سرمایه گذاری لازم انجام نگرفته، برای حفظ میادین و میزان تولید اونها سالانه به طور متوسط حدود 20 تا 25 میلیارد دلار ضرورت داره. یعنی میدانهای نفتی اگر مورد مراقبت قرار نگیرند، بازدهشون از حدی که عمرشون مجاز میکنه بیشتر افت میکنه. در نتیجه در ازای نفتی که استخراج میشه باید از اون بازده حفاظت بشه با تزریق آب و شور، با تزریق گاز. در نتیجه نمیشود فقط استخراج کرد و ولش کرد، برای اینکه هم نشست زمین رو دنبال میاره و همین که استخراج نفت رو کاهش میده. برای اون قضیه سرمایه‌گذاری مدام لازمه. بنگهی برای توسعه دادن در زمینه‌های پتروشیمی، در شبکه‌های گاز و اینکه عمر میدان‌ها بالا میره. وقتی عمر میدان بالا میره، در اینجا برای بالا آوردن بازدهی سرمایه‌گذاری انجام بگیره. در نتیجه در ایران چون انجام نگرفته، این انباشته شده و مقادیر اون من فکر میکنم بس این کدوم پروژه ها رو در نظر میگیرن. به نظر من مقدار بیشتر 160 میلیارد دلار مورد نیاز رو باشه.
آقای منصور، این مبلغ، این سرمایه از کجا میتونه تامین بشه با توجه به شرایط اقتصادی ایران؟
ملاحظه بفرمایید این منبع فقط رقم پولی نیست. رقم پولی درست ایران فعلا دست‌تنگ از نظر درآمدهای ارزی، ولی مقادیری از صندوق توسعه، از ارزشم منابع بانکی داخلی، از بازار پول و سرمایه، با فروش اوراق، با فروش سهام میشود بخش رو تامین کرد. ولی مهم وارد کردن تکنولوژی و مدیریت با سرمایه است. در نتیجه بخش عمده ای از سرمایه که لازمه در واقع سرمایه علمی فنی است که در دست شرکت های بزرگ بین المللی قرار داره. بدون اون توانایی ها ما نمیتونیم مثلا بازده پارس جنوبی رو که قطر به مراتب بیشتر از ما استخراج میکنه از سهم خودمون برداشت بکنیم. برای این نیاز به سرمایه گذاری فنی و علمی خارجی وجود داره که در شرایط تحریمی برای ایران سالها ناممکن بوده.
آقای منصور، الان با توجه به اینکه همین وضعیت گروه ویژه اقدام مالی FATF نقل و انتقالات و سرمایه گذاری به ایران بسته است و مسائل تحریمی و اینکم که وزیر نفت گفته 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز بهش نیاز هست، اینا رو بذاریم کنار هم، چه معادله ای رو میتونیم متصور باشیم؟
این در واقع تصویر کننده موقعیت بن‌بستی است که سیاست‌های ایران کشور رو در اونجا قرار داده. این کاملا درسته. با بسته بودن نظام بانکی به روی ایران، با وارد نشدن به تعهدهای FATF و تحت تحریم قرار گرفتن، هیچ سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. اما سرمایه‌گذاری‌هایی که تعهد شده بود، مثلا چینی‌ها تعهد کرده بودند که 18 میلیارد یورو در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری بکنن، در پاس جنوبی سرمایه گذاری بکنن، انجام نگرفت. همینطور روسا تعهد کرده بودن این کارو نکنن. همینطور شرکت فرانسوی توتال قرار بود حدود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه. اینا در شرایط تحریمی اینا عقب کشیدن، هیچ کدوم انجام نمیگیره. به این نکته ها باید اضافه بکنیم به اینکه ایران در یک بن‌بست دیگر هم قرار داده خودش شد از نظر صنایع گازی، برای اینکه صنایع گازی ایران می توانست بازار بسیار خوبی باشه برای اروپا. اروپا نیازمند اینه که زیر سلطه روسا قرار نگیره و اگر ما می تونستیم راه رو برای صدور گازمون به اروپا باز بکنیم، ولی سه راهی که وجود داشت در برابر ایران، اون گاز راه آی پی، گاز راه تپی، نبوکو، روسا اجازه ندادن. گازپروم راه ایران رو برای ورود به نبوکو بست و ایران که بنا به علل دیگری تحت فشار روسا قرار داره تا کنون نتونسته این راه برای خودش باز بکنه. اگر این باز میشد، یه نفسگاه هم برای اقتصاد ایران بود، هم اروپا رو از زیر سلطه استبداد روسی در این زمینه میتونست بیرون ببر.
حسن منصور، اقتصاددان به ویژه در حوزه مسائل نفت، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
فرزاد آریانی، همسر منیره عربشاهی و پدر یاسمن آریانی، دو کوشنده حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری، خواهان صدور اجازه استفاده از حق مرخصی برای این دو زندانی سیاسی و فعال مدنی شده است. آنها اینک بیش از دو سال و نیم است در حبسند. پدر یاسمن آریانی و همسر منیره عربشاهی، دو تن از کوشندگان حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری، در پیامی صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مخالفت مقامات با مرخصی همسر و دخترش از زندان را به دلیل صدور بیانیه یا حمایت از بیانیه‌های دیگر مضحک خوانده است.
من جدا برام سواله، واقعا یک زندانی سیاسی که فقط به خاطر تفکراتش امروز به زندان افتاده و اگر به همون دلیلی که تو زندان هست بیانیه‌ای میده یا از حقوق مردم دفاع میکنه یا بیانیه نفر که در خصوص حقوق مردم صحبتی کرده از اون دفاع میکنه، اینی که بیان برچسب این قضیه رو بهش بزنن که چون شما فعالیت کردید حق استفاده است، هیچ امکاناتی رو ندارید، به نظر من یه چیز مضحک هست.
به گفته فرزاد آریانی، همسر و دختر وی تنها یک بار به دلیل مرخصی درمانی اجازه خروج از زندان یافتند.
اون چی که برای من امروز خیلی باعث تعجب هست این که تو این مدت به دختر و فرزند من چند روز مرخصی دادن که مرخصی ها درمانی بوده و با توجه این که همسرم نیاز به عمل جراحی داشته و دخترم هم نیاز به عمل دندونهاش داشته از زندان آمدن بیرون. منتهای این مدت هر وقت که درخواست مرخصی دادن که مرخصی استحقاقی بتونن بیان بیرون، بهشون گفتن شما فعالیت داشتید و با توجه این که فعالیت داشتید اجازه این که به شما مرخصی بدن ندارن و مرخصی شامل حالتون نمیشه.
یاسمن آریانی 21 فروردین 1398 در خانه پدریش بازداشت شد و مادرش منیره عربشاهی فردای آن روز به دنبال پیگیری وضعیت فرزندش. بازداشت یاسمن آریانی و منیره عربشاهی پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت که آنها را با یک کوشنده دیگر حقوق زنان، مژگان کشاورز، نشان می‌داد که به مناسبت روز بین‌المللی زنان بدون روسری سرگرم پخش گل در واگن مخصوص بانوان متروی تهران بودند.
خانمای محترم، امروز 8 مارس روز جهانی زن هستش. این روز رو من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگیم و امیدوارم روزی برسه که ما زنان دیگه مجبور نباشیم برای طبیعی ترین حق خودمون مبارزه بکنیم. من مطمئنم که تمام زنان دنیا به وجود زنان ایرانی افتخار میکنن به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون. روز زن به همه شما مبارک باشه.
من آرزو میکنم یه زمانی برسه که من بتونم اینجوری توی خیابون کنار شما که اینجوری هستین در آرامش قدم بزنیم.
انشالله که یه روزی ما زنان چه با حجاب چه بی حجاب با هر مذهبی کنار همدیگه قرار بگیریم و همدیگه رو قضاوت
نکنیم.
ایران برای همه ما ایرانی هست.
متاسفانه ما در ایران حق زن خشونت علیه زنان داریم، حق انتخاب پوشش نداریم، حق آواز خواندن، حق ارث برابر، حق ورود به استادیوم، حق قاضی شدن، ولی تا دلتون بخواد حق سانسور شدن و سرکوب شدن داریم.
محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، شمار بانوان مخالف حجاب اجباری را که به همین دلیل در جمهوری اسلامی زندانی شدند بیش از کسانی می داند که شناخته شدند.
کسانی هستند، ما خودمون می دونیم که افرادی هستند که خب فقط به خاطر اینکه حجابشون رو در ملأ عام برداشتند به حبس محکوم شدند. اسامی یک سری از این افراد رو میدونیم، ولی ما میدونیم که در سراسر کشور این اتفاق میفته.
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی ابتدا به 16 سال حبس و بعد در تجدید نظر به 9 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند که 5 سال و 6 ماه حبس در موردشان قابل اجرا گزارش شده است. مژگان کشاورز نیز که 5 اردیبهشت 1398 بازداشت شد، ابتدا به 23 سال و 6 ماه و بعد در تجدید نظر به 12 سال و 7 ماه محکوم شد که 5 سال و 6 ماه حبس در مورد وی قابل اجرا گزارش شده است. یاسمن آریانی پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری امرداد ماه 97 ایران بازداشت و زندانی شده بود. و اما کمیته حفاظت از روزنامه نگاران به گزارش ها در مورد بررسی و تشدید محدودیت های اینترنتی در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده، ابراز نگرانی کرده است. همکارمان الهی روانشاد.
طرح صیانت که نام رسمی آن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، همکنون در دستور کار مجلس است. آن هم در کمیسیونی که هر 6 نماینده حاضر در آن موافق طرح محدودسازی اینترنت در ایران هستند. همین حالا هم که این طرح به اجرا در نیامده، فریدم هاوس یا همان خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود در شاخص آزادی اینترنت در فهرست خود ایران را یکی از بدترین ها با کمترین آزادی اینترنت در جهان قرار داده است. در ماه‌های اخیر مجلس شورای اسلامی جدن پیگیر طرح صیانت بوده که هدف مهم آن ایجاد محدودیت حتی بیشتر برای پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی است. حال کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گزارش‌ها در مورد برداشته شدن گام‌های بیشتری در مجلس در جهت تشدید محدودیت‌های اینترنتی در کشور را نگران کننده خوانده است. شریف منصور، هماهنگ کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، در بیانیه‌ای گفته است وقتی موانع دسترسی آزاد به اینترنت مانع از انجام وظایف خبرنگاران شود، این همه جامعه است که متضرر می‌شود. شریف منصور می‌گوید قانون‌گذاران ایرانی به جای کنترل بیشتر روزنامه‌نگاران و شهروندان خود باید راه‌هایی برای ترویج گردش آزاد اطلاعات بیابند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، از طرح صیانت و اهداف آن می‌گوید.
طرح صیانت برای این طراحی شده تا جلوی گردش آزاد اطلاعات رو بگیره، یعنی الان که گرفته شده بیشتر از این بگیره. دو، حریم خصوصی رو از بین ببره، حق ناشناسی کاربران رو از بین ببره. در واقع طرح صیانت طراحی شده برای اینکه حقوق کاربران ایرانی رو از همینم که الان هست بیشتر نقض بکنه و کنترل، سانسور، شنود بیشتر از گذشته بر روی اینترنت کشور اتفاق بیفته. زمینه‌های قانونی لازم رو برای طبقه بندی اینترنت و اینترنت طبقه بندی شده فراهم بکنه.
رسول اصغری، روزنامه نگار با سابقه، به رادیو فردا میگوید جمهوری اسلامی دیگر تعارفات را کنار گذارده و به دنبال حذف کامل اطلاع رسانی در کشور است.
جمهوری اسلامی با تمامی هزینه، انرژی و خشونتی که صرف کنترل جریان اطلاع رسانی و به طور مشخص سایت‌های خبری و نیز شبکه‌های اجتماعی می‌کنه، خودش رو در این عرصه آشکارا شکست خورده می‌بینه. به نظر میرسه الگوی جمهوری اسلامی در کنترل فضای مجازی، صرف نظر از اینکه توانش رو داشته باشه یا نه، کشور چین، البته مطلوبش کره شمالیه، طرح محدودیت و کنترل اینترنت تا اونجا که یادمه اولین بار در دولت خاتمی مطرح شد به نام و شکل دیگه، چون که نه شبکه‌های اجتماعی واجد چنین قدرتی بودند و نه چنین شناختی از تأثیر اونها وجود داشت. بنابراین عمده تلاششون تو اون مقطع روی لزوم شناسایی کاربران بود و اینکه چه کسی به چه سایت‌هایی سر می‌زنه. در شرایط حاضر جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها خودش رو برای یک رویارویی با اعتراضات گسترده مردمی آماده می‌کنه. این در تمامی سیاست‌گذاری‌ها، رفتارها و گفته‌های سران حاکمیت بارزه. اون هم تو شرایطی که در حال حاضر روزنامه نگاری تقریبا به فعالیتی غیر ممکن و اگر اجازه بدید بگم خطر آفرین تبدیل شده. بنابراین به نظر میرسه ارائه چنین طرحی رو با چنین ماهیت قرون وسطایی رو باید در این متن بخونیم، در متن جامعه انفجاری ایران و رژیمی که دیگه مدت هاست تعارف و کنار گذاشته و به دنبال حذف صورت مسئله اطلاع رسانی در ایرانه.
پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را در ایران ول و رها خواند و از مسئولان به خاطر محدود نکردن آن انتقاد کرد، به ناگه طرح صیانت از فضای مجازی بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت. رسول اصغری، روزنامه نگار با سابقه، با اشاره به قدرت و کارایی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، از حراس جمهوری اسلامی از نفس خبررسانی می‌گوید.
ببینید، در فقدان احزاب، سندیکاها و انجمنهای غیر دولتی، یعنی امکانهای سنتی و کلاسیک تشکلیابی، شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و به ویژه شبکه‌های پیام‌رسانی مثل واتساپ و تلگرام تو سال‌های اخیر شیوه‌های تازه‌ای از سازمانیابی رو برای مردم ایران ممکن کردن. کارکرد این شبکه‌ها هم در اعتراضات چند سال اخیر کاملا هویدا بوده، در شکل‌دهی به تجمعات اقشار مختلف و به ویژه اعتصابات کارگری تونسته امکان اطلاع رسانی سریع و به موقع، امکان گفتگو، امکان تصمیم گیری دست جمعی رو فراهم بیاره و هرچی پیش میریم این امکانات پیشرفته تر میشه. بنابراین اشتیاق رژیم برای گرفتن این ابزار از دست مردم به جان آمده قابل فهمه.
برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بر این باور راسخ هستند که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کمکی نیز به جلوگیری از حملات سایبری است، حالانکه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی همین روز یکشنبه با اشاره به حملات سایبری به ویژه در دو سال اخیر که آخرین آن به شبکه سوخت رسانی کشور بود، گفته است حتی اگر شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی هم راه اندازی شود، باز این حملات سایبری ادامه خواهد یافت. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت:
ببینید، نه طرح سیانت، نه اساساً طرح‌هایی از این دست اساساً برای این طراحی نشدن که جلوی حمله‌های سایبری رو بگیرن، در نتیجه چنین کارکردی هم ندارن. طرح سیانت اساساً فلسفه وجودیش، مواد قانونی که درش نوشته شده، به هیچ عنوان ربطی به امنیت سایبری کشور نداره. به امنیت سایبری نظام جمهوری اسلامی ربط داره، ولی به امنیت سایبری کشور اگه بخواد یک کشور خارجی بشه حمله بکنه هیچ ربطی نداره و هیچ کمکی نمیتونه در اون زمینه انجام بده، چون اصلا برای این ساخته نشده، برای اینکه جاسوس بگیره ساخته نشده، برای اینکه روزنامه‌نگار بگیره ساخته شده. در نتیجه نمیتونه در حوزه امنیت ملی، در حوزه امنیت خارجی و حمله‌های سایبری هیچ نوع کمکی انجام بده.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت پیشین که اکنون تنها با قرار تأمین کیفری آزاد است، در آذر ماه سال 98 اینترنت ملی را یک دروغ بزرگ خوانده بود. شبکه‌ای که تا سال گذشته، البته بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، 11 تریلیون تومان صرف ایجاد آن شده است. اما شبکه جهانی اینترنت که ایران به دنبال قطع آن است، تا به حال تنها یک مشتری نداشته که آن هم کره شمالی است.
تشدید محدودیت‌های اینترنتی در جمهوری اسلامی همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. بازداشت مسئولین سابق یکی از بانک‌ها در تهران به اتهام ارزیابی غیر واقعی املاک و تضییع وسیع حقوق بانکی گزارش شده است. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، به رادیو فردا می‌گوید:
در اصل 3 نفر بودن که بازداشت شدن. من نمیدونم چرا آقای القاسم 2 نفر اعلام کرده. یکی آقای محمد رضا امیر حسن خانی بوده، رئیس هیئت مدیره صندوق مولا الموحدین. آقای حمید رضا حسن خانی برادر ایشون بوده که مدیر عامل بیمه آرمان بوده و مدیران بانک ایران زمین، و آقای وحید معتمدیان که ایشون هم رئیس اداره امور شعب استان تهران بانک ایران زمین بوده. اما این قضیه‌ای که تنها به یک بُعد این پرونده اشاره کردن و این گراننمایی 3500 میلیارد تومانی املاک صندوق یا مؤسسه مالی اعتباری مولا الموحدین بوده که بابت بدهی‌های خودش در اختیار بانک ایران زمین قرار داده، در برخی از پلاک هایی بوده که این املاک شاید 20 برابر یا 30 برابر به اصطلاح گران نمایی شده. یعنی یک ملکی بوده که مال مؤسسه مالی اعتباری مولا الموحدین بوده، این قرار بوده به خاطر اون بدهی 3500 میلیارد تومانی مؤسسه به بانک ایران زمین در اختیار بانک قرار بگیره و هر کدوم مثلا میگه هر کدوم با 20 برابر قیمت گران نمایی شده. این پرونده به شماره 980-127 در بازپرسی 18 دادسرای ناحیه 32 داره بررسی میشه. چند هفته پیش دادگاهش بوده و قبل از اونم اخباری در مورد مثلا تخلفات بانک ایران زمین در رسانه اومد، اما به این جزئیات کسی اعلام نکرد که کیا دستنکار بودن. آقای حسن خانی، ایشون چشم‌پزشکه، عمده مسئولیت‌های ایشون در جهاد دانشگاهی بوده در زمان دانشجویی در استان خراسان و بعد کرمان. منتها اونجوری که وارد عرصه سیاسی شده به عنوان نماینده مجلس بوده در دوره هفتم و در دوره دهم نائب رئیس کمیسیون اصل 90، یعنی آقای سردار پورمختار میشه که بعدها خود سردار پورمختار هم به جرم فساد هم دستگیر شدن بابت همین گران نمایی که اعلام شده. ببینید، یک تفکر متاسفانه بیمارگونه هست که اینو القا کردن و برخی مدیران بانکی اینو در سطح کلان القا کردن که اگر اسامی گفته شه این باعث میشه که به نظام اقتصادی کشور ضربه بخوره یا موجب تلاطم اقتصادی بشه، موجب نمیدونم گرانی ارز بشه و هزاران دلیل میارن برای اینکه اینها اسامی اینها به اصطلاح مخفی باشه. این پرونده شاید یک ساله که مفتوح شده تا الان رسیده به این رأی. همه تقریبا جزئیاتش که اون ملکایی که تو خیابون حقانی بوده، البرز میرداباد بوده، ترقبه مشهد بوده، ملک استخ بوده، ملک شیخ باوی املاک، خیلی هست، یعنی لیستش کاملا هست و اینی که کارشناس رسمی یعنی صحه گذاشته. منتها اینا فکر میکنن که یک، میگم اینم تفکری که خود این پدیده که من میگم بهش پدیده بانکخواری، یعنی این تنها جایی که میشه بهش پدیده بانکخواری شاهد بشیم همین در جمهوری اسلامیه که افرادی میان مجوز بانک میگیرن و پولها رو، یعنی سپرده های مردم رو جمع آوری میکنن و با این پولها دوباره در اون همون پولها هم خیانت میکنن. ببینید بانک ایران زمین الان 14,000 میلیارد تومان طبق اون صورتهای مالی که در کدال داشته در سال 2006 زیان انباشته داره، درصد هم ضریب کفایت سرمایه‌اش، یعنی الان طبق قانون خود بانک بعد از 3% باید اعلام انحلال کنم بعد 90 درصد. والا الان من خیلی امیدوار نیستم به برخورد این که، چون ببینید این یک حالت، چون فساد به صورت نهادینه شده و یکی از شاخه های یک الگوریتم فسادی من تعریف کردم در جمهوری وجود داره که یکیش همین مجوز بانکه که به برخی افراد به خصوص از 88 به بعد مجوزهایی دادن و منشأ شاید بگی 50% فساد و مشکلات اقتصادی کشور از همین مجوزهای بانکهای خصوصی که بعد از 88 صادر شد، مثل بانک آینده، ایران زمین، گردشگری و همین بانکهایی که بودن دیگه، همشون هم پرونده فساد اقتصادی دارن.
فریبرز کلانتری بود، روزنامه نگار. اما ده ها سازمان مردم نهاد در آمریکا با انتشار نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از احتمال پایان برجام و پیامدهایش ابراز نگرانی کردند. کیانوش فرید.
ده ها گروه و سازمان مردم نهاد در آمریکا که بیشتر هم از برجام حمایت کرده بودند با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از توقف مذاکرات احیای برجام و همچنین اظهارات دولت مردان آمریکایی در مورد افزایش احتمال حمله نظامی به تأسیسات ایران به شکل فزاینده ای ابراز نگرانی کردند. این گروه ها در نامه خود نوشتند پیشنهادهای اخیر مبنی بر اینکه ایالات متحده باید از دیپلماسی به سوی طرح دوم برود و اشاره هایی که به احتمال حملات نظامی می شود عمیقا نگران کنند است. با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، ایران و قدرت های جهانی 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین انجام دادند، اما این مذاکرات در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به پیروزی ابراهیم رئیسی انجامید از آخر خرداد ماه متوقف مانده است. با وجود تاکید مکرر طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای، دولت ایران همواره بازگشت به میز مذاکره را مشروط به شروط مختلفی چون برداشته شدن همه تحریم‌ها پیش از آغاز مذاکرات کرده و در حال حاضر نیست احتمال آغاز مذاکرات را به نیمه دوم ماه نوامبر موکول کرده است. مقام‌های آمریکایی اخیراً بارها تأکید کردند که صبر کشورشان در قبال رویکرد ایران برای بازگشت به مذاکرات وین رو به اتمام است و در خبرها آمده است که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مذاکراتی در خصوص طرح جایگزین در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای انجام دادند. ده‌ها گروه و سازمان مردم نهاد در آمریکا در نامه تازه خود به جو بایدن به این تحولات اشاره کرده و در مورد افزایش خطر حمله نظامی به تأسیسات ایران نوشتند همه گزینه‌های دیپلماتیک باید در این مقطع حساس روی میز باشد تا از این لغزش خطرناک جلوگیری شود. این نهادها افزودند اینکه اجازه دهید پنجره فرصت‌ها به روی برجام بسته شود ضربه شدیدی به منافع امنیت ملی ایالات متحده وارد خواهد کرد و حصول اطمینان از اینکه برجام از بین نمی‌رود نیازمند انعطاف و خلاقیت بیشتر همه طرف‌هاست. دولت جو بایدن از زمان آغاز به کار خود همواره بر تمایل واشنگتن برای بازگشت به برجام تاکید کرده. گروه‌های مردم نهاد یاد شده در ادامه نامه خود با بیان اینکه نجات مسیر مسیر دیپلماتیک نیازمند گام‌هایی برای غلبه بر بی‌اعتمادی عمیق بین ایالات متحده و ایران است، گام‌های مورد نظر خود را در سه گروه دسته‌بندی کردند. به گفته این نهادها، مراحل اعتمادسازی بین دو دولت عبارتند از حصول اطمینان از اینکه تحریم‌ها ایران را از تأمین واکسن‌ها منع نمی‌کند، کاهش تحریم علیه بخش بهداشت عمومی ایران و حمایت از تلاش‌ها برای باز کردن یک کانال انسانی اختصاصی برای جمعیت روبروشت پناهندگان افغان در ایران.
و این گزارش از کیانوش فرید ما را به لحظات پایانی برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میرساند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.